بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل فرجه الشریف. رسیدیم به اواخر سوره مبارکه زاریات، دو آیه آخر این سوره که در واقع به یک شکلی ادامه آیات قبلن. در آیه 56 فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که توضیحات زیادی دادیم. خدا فرمود ما جن و انس خلق نکردیم مگر برای بندگی و عبادت ما، با اون توضیحاتی که دادیم. بعد فرمود ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون، من از اینا روزی نمیخوام، من از اینا غذا نمیخوام. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، خداوند روزی دهنده بسیار بسیار قدرتمنده، که دیروز توضیح دادیم. بعد از این آیه 58 در آیه 59 خداوند تبارک و تعالی میفرماید فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون، میفرماید برای کسانی که ظلم کردن ذنوبی هست مثل ذنوب اصحابشون، شما عجله نکنن، عجله نکنن، فلا یستعجلون. جناب شیخ میفرماد ذنوب به معنای نصیبه، اصلش به معنای دلو پر از آبه، به دلو پر از آب میگن ذنب یا ذنوب. بعد به کار رفته در مطلق نصیب. بعد ایشون یه توضیحاتی میده، میگه چرا به دلو میگفتن ذنوب؟ چون این دلو به تناب میبستن، این تنابه انگار دمش این دلوه بود، گویا این زنبش بود، دمش زنبش، به همین دلیل به این میگفتن ذنوب. البته ایشون میگه بعضیا گفتن ذنوب به معنای بلا و ویلم هست، یعنی ابتلاعات و عذاب ها، ولی خود شیخ اینو قبول نمیکنه، به معنای نصیب میگیره. علامه هم همین رو میگه، از ذنوب النصیب. پس فان للذین ظلموا ذنوبا، معنای آیه، خب اول که ما برخورد میکنیم چون به گمانمون این که این کلمه ذنب به معنای گناه تو فارسی ترجمه میکنیم، خب اینجوری به نظر میاد که میخواد آیه اینو بگه، کسانی که ظلم میکنن گناهانی دارن مثل گناهان اصحابهم. ولی هم علامه هم شیخ میگن نه، آیه اینو نمیگه، ذنوب به معنای نصیبه. و عرض کردم اصل معناش هم به اصطلاح سطل پر از آبه، دلو پر از آبه. بعد علامه اینجوری معنا میکنه، شیخ هم همین، که خدا میخواد بگه اون کسانی که ظالمند مانند اصحابشون، همراهانشون که ظالمان دیگرن، نصیبی دارن، یعنی نصیبی از عذاب دارن، قصه نخورید، سهمشون از عذاب محفوظه. فلا یستعجلون، عجله نکنید، ای نگید که اونا نگن که آقا پس کو این عذاب ما، بهشون بگید عذابتون محفوظه، شما عذاب دارید عذابتون هم محفوظه. پس خدا داره اینجا به یه جورایی تهدید میکنه که ببین عذابتون محفوظ، عجله نکنید، اگه الان عذاب نمیاد براتون معناش این نیست که عذاب ندارید، نه، سهم شما رو حفظ کردیم، نگردشتیم، قصه نخورید، از بین نمیره، به قول معروف دیر و زود داره، سوخت و سوس نداره. خدا اینو میخواد بگه، میخواد بگه سهم شما محفوظه، یعنی از عذاب الهی دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بعد در آیه بعد که آخرین آیه این سوره است میفرماد فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، وای بر اون کسانی که کفر ورزیدن از اون روزی که به اونها وعده داده میشه. ویل کلمه ایست که وقتی عرب ها واقع در یه محلکه میشن میگن ویل، یعنی خیلی دیگه وضعشون خرابه، که خدا میفرماد اون روزی که بهشون وعده داده میشه یعنی روز قیامت، فویل للذین از کفرو، اون بیچاره میشن، اون موقع حسابشون دستشون میاد، میفهمن چه بلایی سر خودشون آوردن. خب این آیه آخرین آیه سوره مبارکه زاریات بود، سوره زاریات تمام میشه با این آیه. نکته ای که من میخوام عرض کنم، بارها اشاره کردم، اینه ببینید الان که این آیات رو ما میخونیم، خب یه شأن نزول داره که ناظر به زمان پیغمبره، کفاری که مخاطب پیغمبر بودن، هرچی پیغمبر به اینا میگفت زیر بار نمیرفتن، خدا داره اونا رو تهدید میکنه. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبَ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، فجره نکنن سهمشون محفوظه. خب اونا که مال اون زمانه. بعد ما میاییم میگیم خب نه، این مقصود درسته، این مربوطه به اون زمانه، یعنی شأن نزول، اما شأن نزول باعث نمیشه آیه اختصاص پیدا کنه به اون زمان. بنابراین کسانی که ظلمو در زمان ما هم اونها هم همینطوره، کسانی که کفرو در زمان ما هم، فویل للذین کفرو من یومهم الذی یوعدون، از روز قیامت که بهشون وعده داده میشه. اونایی هم که امروز هم هستن همینطوره. بعد یه نکته ای که باید توجه کرد اینه، ببینید کفر مراتب داره. ما وقتی میگیم کفرو، بلافاصله ذهنمون میره تو اون مرتبه بالای کفر، یعنی کسانی که اصلا زیر بار خدا نرفتن، ایمان نیاوردن، بله اون قطعا فویل للذین کفرو. اما از اون مرتبه بالای واضح کفر ما مراتب داریم، همینطوری میاد پایین. یعنی یه کسانی که به ظاهر مؤمنن، به ظاهر مسلمانن، اما ممکنه خدای نکرده مراتبی از کفر در ما هم باشه. ببینید ما ممکنه به لحاظ مثلا یه مرتبه ای از ایمان قبول داشته باشیم خدایی هست، اما اینکه این خدا بر همه چیز ما مسلطه، این برامون مقبول نباشه، قابل قبول نباشه، این کفره. ما ممکنه به یه ظاهر مسلمانیم ولی در یه مرتبه‌ای کافریم، چون هنوز قبول نکردیم توحید ربوبی رو، نپذیرفتیم. یا حالا توحید ربوبی رو ممکنه در یه سطحی بپذیریم، بگیم بله خلاصه خدا تقدیراتی داره، بله یه چیزایی رو تقدیر میکنه، اما کلیات جزئیات انگار دیگه دست خدا نیست، باز این خودش یه مرتبه ای از کفره. بعد همینطوری میاد هی این رقیق‌تر و رقیق‌تر میشه. اونجایی ایمان محضه، اونجایی که دیگه هیچ کفر درش نیست، که ما بپذیریم و باور کنیم به تمام وجودمون که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که هر چه در این عالم هست از جزئی ترین جزئیات تا کلی ترین کلیات، همه و همه تحت مشیت الهیه، تحت اراده الهیه. البته این به معنای جبر نیست. ببینید تا ما اینو میگیم، مثلا اونایی که یک کمی میرن سمت این، که الان تو این عرفانهای جدید هم گاهی هست، مثلا الان توی این اینترنت گاهی بعضی این مضمون رو مثلا مطرح میکنن که هر اتفاقی که در زندگی شما میفته یک تقدیری وجود داره، یه حساب و کتابی هست، این حرف درسته. ولی بعدش نتیجه‌ای که میگیرن که آقا شما خودت دیگه نمیخواد کاری بکنی، بالاخره برات تقدیر شده، همه چیز دست جای دیگه است، جبره. جبر غلطه، جبر نیست. این درسته که همه چیز تقدیر خداست، همه چیز تحت مشیت الهیه، اما این منافات نداره با اراده ما. ما با اراده خودمون کارمون رو انجام میدیم، کارهایی که در محدوده اراده ما قرار داره ما واقعا با اراده خودمون انجام میدیم، هرچند که قطعا مشیت الهی بهش تعلق گرفته، چون ما هرچه داریم از ناحیه خداست، اما این به معنای جبر نیست. و این درک این دو مطلب، یعنی احاطه قیومیه الهی بر همه جهان هستی، این که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این که دست من اگه تکون میخوره این خداست، زبان من حرکت میکنه این خود، بله همه اینا درسته، قدرت خداست، تحت هیمنه خداست، اما این معناش نیست که این دست از اراده من خارجه، نه این زبان از اراده من خارجه، پس من هرچی خواستم بگم بعد بگن آقا تو چرا این حرفا رو میزنی، بگم آقا من اراده من کاری نداشتم، من مجبور بودم، تقدیر الهی بود. اینجوری نیست، حساب داره، کتاب داره. بعدن هم ما برای همین افعال اختیاریمون جزا میبینیم، حالا ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگه کار خوبه جزای خوب، اگه کار بده جزای بد، بله به خاطر همینا. اما اگر کسی باور کنه، یعنی باور به معنای واقعی یا نه حرف که خب همه ما میزنیم، حرف آسونه، نه لقلقه زبان که همه میگیم خب بله خدا هست، همه چیز دست خداست، از این چیزا میگیم، اما اگر کسی باور کنه این معنا رو، بعد خدا کارش با او یه جور دیگه است. نسبت خدا با انسانی که موحده، با نسبت خدا با انسانی که اون مرتبه از توحید رو نداره فرق داره، و این یه چیزیه که فقط انسان باید به قول معروف، به تعبیر آقای بهاءالدینی، تجربه کنه، با اون تعبیر معروف از تجربه تو فوق العلم، باید بچشه ببینه که وقتی انسان کار رو به خدا واگذار میکنه، البته به این معنا نیست که تلاش نمیکنه، تمام تلاش خودشو میکنه اما برای خودش هیچی قائل نیست، در حالی که همه یه کار رو میکنه هیچ احساس این نداره که من دارم یه کاری میکنم، این منم خیلی بیچاره میکنه ما رو، این منم. اما اگر یه کسی تمام تلاشش رو میکنه اما باور داره که هیچی نیست، عددی نیست اصلا، نقشی نداره، ولی تلاش میکنه، اگر این طور باشه اون وقت یک آثاری پیدا میشه در کار انسان که خودش هم باور نمیکنه که من این کار میکردم، وقت خودش هم نگاه کنه به کار خودش باورش نمیشه که واقعا من این همه کار کنستم انجام بدم، چون خدا به اصطلاح عوامی برکتی میده به کارش که اون موقعی کارش اثراتی پیدا میکنه که اصلا با بقیه آدم ها فرق داره. تو جهات مختلف هم هست، یک کسی تو علم این ویژگی رو پیدا میکنه، تو علم میره اینطوری جلو، یک کسی تو امور مادی و زندگی مادی همینطوری میره جلو، بعضی ها هستن تلاش میکنن اما اون نه خیلی خودشونو با آب و آتش بزنن، ولی خوبه وضعشون. بعضی ها هستن هر چی تلاش میکنن خیلی وضعشون خوب نیست، یک جهتش، البته نمیگم همه داستان اینا ها، یک جهتش اینه که گاهی اونایی که وضعشون خوبه خیلی تلاش نمیکنن، تلاش میکنن اما نه اونطوری. اینا واقعا توکل رو به مراتبش رو بهش رسیدن، و چون آدم های متوکل و مؤمنی هستن واقعا خدا برکت میده. یه اون برش اونایی که بعضی ها که روزیشون کمه، به خاطر اینکه اصلا خیلی به خودشون قره هستن، به اصطلاح مغرورن، منم که این کارا رو میکنم، منم که اینقدر زحمت میکشم، منم که اینقدر باهوشم، باعث میشه که کارشون خیلی رشد نکنه. البته این یک نکته هست، روایات ما داریم که خدا میفرماد من به بعضیا گشایش میدم به خاطر اینکه اینا بهره مند بشن، شکرگزار باشن، ارتقا پیدا کنن، به بعضیا گشایش میدم برای اینکه اینا لجاج و عنادشون بیشتر بشه، بیشتر فرو برن در گمراهی و غفلت، عذابشون بیشتر بشه. بنابراین گشایش معناش این نیست که وضعیت خوبه ها، ممکنه وضعیت از این جهت خوب شده که خدا داره به قول معروف از چیز استدراج استفاده میکنه، تو رو درجه درجه بیشتر و بیشتر میبره به قعر جهنم. از اون طرف یه عده رو خدا میگه من بهشون روزی کم میدم، به خاطر اینکه اینا روزی کم منشأ هدایتشونه، منشأ ایمانشونه، باعث میشه ایمانشون حفظ بشه. به یه عده روزی کم میدم به خاطر اینکه این باعث میشه اینا کفرشون بیشتر میشه. یا این چه خداییه، هرچی ما جون میکنیم هیچی بهمون نمیده. بنابراین خدا کاراش یه جور دیگه است. به هر حال این آیات که میخونیم فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، زود نگیم آقا این کفار زمان پیغمبره، این مربوط به کفاریه که اصلا خدا رو قبول ندارن پس به ما ربط نداره. اگه اینجوری قرآن رو بخوایم معنا کنیم که اکثر آیات قرآن به ما ربطی نداره، که حوادث انبیای گذشته است، حوادث زمان پیغمبره، یا مربوط به کفاریه که خب ما که مسلمونیم به ما ربطی نداره، به چی دیگه؟ قسمت اندکی از این 6000 فلان قد آیه، 6600 فلان قد آیه، یه چند تا آیهش میمونه واسه ما، بقیهش همش مال دیگران میشه. در حالی که اینطوری نیست، قرآن همه آیاتش مال همه است. باید توجه کرد که ما هم خدای نکرده گرفتاری یه مراتبی از کفر نباشیم. فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون، که اون موقع ما هم ویل گرفتار بشیم، ما هم به همون محاله که حالا نه اون مرتبه ای که اونا هم گرفتار میشن، ولی به اندازه خودش هر چقدر کوچک هم باشه بزرگه. عذاب کم روز قیامت خیلی زیاده، خدا نکنه کسی به عذاب بزرگش گرفتار بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.